درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم، صبح شما بخیر، روز شما بخیر باشه. ساعت 10:05 بامداد 17 ماه می سال 2024 هست و با یکی دیگه از برنامه‌های کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه در خدمت شما هستیم. همراهی میکنه سرکار خانم هرمینه هورداد، افتخار داریم که باهاشون همکاری کنیم و با ما همکاری میکنند و میزبانی میکنیم امروز ایشون رو در این برنامه. درود بر شما، صبح شما بخیر باشه خانم هورداد.
صبح شما هم بخیر آقای شجاع، خیلی ممنون از اینکه این همکاری رو انجام میدین با من و اجازه میدین که در رادیوی پیام صدای فمینیسم تنین انداز بشه و این روشنگری رو برای همشهریامون و تمام کسانی که در نقاط دور و نزدیک به ما در جهان هستن لطف میکنین و انجام میدین. من از شما تشکر میکنم و امیدوارم در این روز بهاری و آفتابی روز شما و روز همه شنوندگان ما خوش باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم هورداد. حالا من نمیدونم امروز راجع به چی میخواین صحبت کنین، نگفتین به من که من تقلب بکنم الان به شنوندگان بگم، ولی یه سوالی از شما دارم. در واقع انقلاب مهسا گره خورد با شعار زن، زندگی، آزادی. مقوله زنش فکر میکنم که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشه، به خاطر اینکه حمله مستقیم کرده در یک سال گذشته به زنان، خصوصا در چند ماه گذشته دیگه اصلا شدیداً در این مورد موضوع حالا حجاب اجباری داره فعالیت میکنه و حتی امروز در خبرها خوندم، در خبرهای خودمون نیومده بود، ولی پهپادهاش رو هم به کار انداخته برای اینکه بتونه مبارزه با حجاب اختیاری بکنه. نکته من اینه که از اونجایی که حالا مقوله فمینیسم میتونه یکی از مواردش برابری زن و مرد باشه و شاید نگاه و حق و حقوقی که در طول تاریخ از زنان خورده شده و برابری احساس نشده در این رابطه و این شعار زن زندگی آزادی و این انقلاب در جریان مهسا، همه اینها رو به هم دیگه گره میزنه و فکر میکنم اهمیت برنامه کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه اینجاست که معنا پیدا میکنه. روی همین حساب ما تریبون رو در اختیار شما میگذاریم و دوست دارم که در رابطه با این موضوع هم یک کوتاه توضیح بدید به ما.
خواهش میکنم. خب خیلی نکته‌ای که گفتین مربوط میشه به موضوعی که من انتخاب کردم برای این هفته، به دلیل اینکه خب الان همونجور که شما گفتین جمهوری اسلامی بیشتر از پیش کمر بسته به قتل و از بین بردن حضور زنان و برابری زنان در سطح جامعه، اگرچه که جمهوری اسلامی به زنان احتیاج داره برای اینکه بخواد اسلامی بودن خودش رو بر روی بدن اونها اعمال بکنه و نشون بده. یعنی بدن زنان به مثابه تابلویی است که جمهوری اسلامی اون بخش اسلامی خودش رو روی اون تابلوی بدن زنان نقاشی میکنه و میذاره در عرصه عمومی جهان و خود ایران، با لباسی که به تنشون میپوشونه، با قوانینی که برای خودشون و بدنشون میگذاره و با همه آنچه که بر زنان اعمال میکنه خودش رو اونطوری به منحصه ظهور میگذاره. به خاطر همینه که به محض اینکه زنان بخوان تحرکی بکنن یا به قول شما انقلابی با چنین شعاری که با کلمه زن شروع میشه میاد، اون وقت چهار ستون جمهوری اسلامی به لرزه در میاد و اونها هر آنچه که دارن و ممکنه که رها بکنن و بچسبن به این مقوله زن، به دلیل اینکه تابلوشون از اون سردرشون میاد پایین زمانی که زنان بایستن به جلوی اینها و نخوان که تابلوی اینها باشن و تن در بدن به قوانین زن ستیزانشون. اما زن ستیزی و قوانین زن ستیزانه چیست؟ چیزیه که من برای امروز فکر کردم که نکته قابل توجهی میتونه باشه که ما در وقت برنامه به اون بپردازیم.
بسیار هم عالی، پای صحبتهای شما میشنیم. منم اگر که پرسشی به ذهنم برسه حتما مداخله میکنم.
خواهش میکنم، شما به من کمک میکنید. خب اول ببینیم که زن ستیزی چه چیزیه. زن ستیزی عبارت است از مجازات زنان به دلیل به چالش کشیدن سلطه مردان، که امکان داره که ریشه در نفرت از زنان داشته باشه. یعنی این سلطه مردان که ریشه در نفرت از زنان داره بهش میگن زن ستیزی. اما به منزله تبعیض جنسیتی نیست. غالبا زن ستیزی با تبعیض جنسی یا تنفر از زنان در هم آمیخته میشه. این اصطلاحیه که اغلب برای توصیف اعمال خشونت آمیز شدید علیه زنان استفاده میشه. یعنی همونطور که ما میبینیم که نماینده پلیس کشور زنی رو میزنه طوری که زنه میگه گردنم شکست، این همون رفتار خشونت آمیز زن ستیزان است. با این حال چون این کلماتی اغلب با تغییر فرهنگ تمایل یافتند که در سال 2012 با سخنرانی جولیا گیلارد هنگام خدمت به عنوان نخست وزیر در پارلمان استرالیا شکل گرفت، هنگامی که رفتار رهبر مخالفان را زن ستیزانه خواند. فرهنگ لغت استرالیایی مکواری به گسترش تعریف خود درباره زن ستیزی پرداخت تا پس از این رویداد به تعصب ریشه‌دار علیه زنان اشاره بکنه. در سال 2015 مقاله‌ای به تحلیل 216 مقاله دیگه منتشر شد و در هفته پس از سخنرانی گیلیارد در رسانه‌ها به این موضوع پرداخت تا به بررسی نحوه به حد اقل رسوندن این زن ستیزی بپردازه. خب این حادثه و تحقیقات بعدی نشون میده که زن ستیزی زنا رو در دوراهی زیانبار ایدئولوژی قرار میده. زنها هنگام تلاش برای مقابله با زن ستیزی با چالش‌هایی مواجه میشن، اما با نادیده گرفتن زن ستیزی هم با یه سری موانع دیگه روبرو میشن و این نادیده انگاری به تداوم این دیدگاه‌های زن ستیزانه کمک میکنه. حالا چطوری تشخیص بدیم که زن ستیزی وجود داره؟ یعنی نظریه های روانکاوی وجود داره که نشون میده که اینها زن ستیزان است، این رفتار. این مسئله که جلوی منه و من دارم الان از روش برای شما مطالبم رو میگم اینطوری اشاره میکنه. میگه که گاهی اوقات زن ستیزی آشکار و واضح به چشم میخورد، اما امکان دارد که این زن ستیزی پنهان و موذیانه نیز باشد. برخی از نشانه های رفتار و نگرش زن ستیزانه عبارت از ابراز تنفر از زنان، بیان آشکار یا آزار و اذیت زنان، حمایت از مردان به بهای ستیز با زنان، اعتقاد قوی به نقش های سفت و سخت جنسیتی، یعنی که زن باید این کارو بکنه، این برای زن مناسبه، به عنوان یک زن اینطوری یا به عنوان یک مرد من باید غیرت داشته باشم یا به عنوان یک مرد باید نذارم که زنم در فلان عرصه ها باشه، این نقش های جنسیتیه. نکته بعدی عدم احترام گذاری به وقت و تلاش زنان. یعنی شما میبینید که یه زنی تلاش کرده و کارآفرین شده، زنی تلاش کرده تحصیل کرده و به یه نقطه رسیده، اما اونقدری که همون مرد همون کارو کرده، همون تلاش رو کرده و به همون نتایج رسیده مورد توجه قرار نمیگیره. نکته بعدی نادیده گرفتن یا صحبت کردن در مورد زنان. خیلی وقتا تو خیلی از جمع دیده میشه که اصلا وقتی یه زنی صحبت میکنه نادیده گرفته میشه. حتی من خیلی جاها دیدم که حتی با زنان سلام و علیک هم نمی کنن. و خب یا اینکه درباره شون طوری صحبت میکنن که انگار زنان اونجا حضور ندارن، یا طوری سخیف صحبت میکنن که رتبه شون رو در اون جمع بیارن پایین. نکته بعدی رد عقاید زنانه. یعنی وقتی زنان در یه جایی ابراز عقیده میکنن، به صرف اینکه زن هستن عقیدهشون رو مردود اعلام میکنن. نکته بعدی گرفتن ایده های زنان اما امتناع از اعتبار دادن به اونهاست. یعنی حالا تو اون جمع هایی که وجود داره زنها ایده هایی میدن، ایده هاشون دزدیده میشه، جور دیگه مطرح میشه، اما به خودشون اون اعتبار داده نمیشه. نکته بعدی قطع مکرر صحبت زنان هنگام صحبت کردن، که خب اینم میبینیم که تو خیلی از مجامع اتفاق میفته و خب اونجوری احترام نمیذارن زمانی که یه زنی داره صحبت میکنه، هی میدوئن میان تو حرفش. که در آموزه های فمینیزم در سطح احزاب در سوئد این نکات رو هر بار یادآوری میکنن به بخش زنان اون حزب و میگن که اجازه ندین صحبتتون رو قطع کنن، و اگر که صحبتتون چنانچه قطع شد شما بایستین و نگه دارین و به صحبتتون ادامه بدین. منتها اینجا بقیه زنان حاضر در اون جلسه هستن که باید از این مسئله پشتیبانی بکنن، وگرنه یک زن به تنهایی ممکنه که نتونه تو پس اون جمع مردانه بر بیاد. نکته بعدی سرزنش زنان به خاطر درگیری و انتظار از زنان در جهت حفظ هماهنگی اجتماعی. یعنی وقتی که یه زن میگه که آقا جان شما نذاشتید من صحبتمو بکنم، نذاشتید نکته من منعقد بشه، نذاشتید که من به هر حال به اندازه دیگران فرصت داشته باشم، اون وقت دیگران میگن که نه نه تو نمیتونی توی اجتماع باشی، یا تو نمیتونی هماهنگ کنی، یا نامناسب رفتارت برای اجتماع و این جامعه که الان توش نشستیم، که این سرزنش هم نوعی زن ستیزیه. و نکته آخر تنبیه زنان به دلیل اعتراضشون به تبعیض جنسیتی. یعنی اگر که حالا یه زنی بیاد بگه که آقا این کار شما زن ستیزان است، میگن ای بابا تو چقدر از این مسئله استفاده میکنی، موضوع زنان رو بیش از اندازه داری ازش استفاده میکنی، انگار که مثلا این یکی از کارتهای بازی روی میزه و هی تو داری از اون کارت استفاده میکنی، در حالی که خب هر بار که داره این اتفاق میفته باید که بهش اشاره بشه. خب متن گفته که موارد فوق در برگیرنده نمونه هایی از زن ستیزی هستند، اما باید به خاطر داشت که این موارد تنها نمونه کوچکی از نحوه بیان این نگرش هاست، در حالی که چنین رفتارهایی اغلب توسط مردان نشان داده می شود. اغلب زن ستیزی درونی سبب مشارکت زنان دیگر هم در این رفتارها میشه. پس می بینیم که زن ستیزی می تونه که بین زنان هم تسری داشته باشه، و این خیلی مهمه که زنان بتونن که این مقوله رو از خودشون دور بکنن. متن میگه که زن ستیزی گونه‌ای پدیده اجتماعی است که در اون زنان مورد تبعیض یا تنفر واقع گردیدند یا غیر قابل اعتماد دانسته میشن. زن ستیزی در پیوند با خشونت علیه زنان است، چنان که آدریان ریچ زن ستیزی را دشمنی و خشونت سازمان یافته، نهادینه شده و شکل عادی به خود گرفته علیه زنان تعریف می کند. خب روانکاوان معتقدند که ریشه زن ستیزی یا نفرت از زنان در خشم اولیه کودک نسبت به مادرشه، که البته چون من اینجا روانشناس نیستم نقل به مضمون این متن میکنم و چون تخصص ندارم واردش نمیشم. خب پیشینه زن ستیزی در جوامع گوناگون و اقصا نقاط تاریخ مشاهده شده. برخی حتی زن ستیزی رو کهنه ترین نوع تبعیض در تاریخ بشری میدونن. البته که زن ستیزی محدود به یک قوم یا نژاد نمیشه، در همه اقوام در تاریخ قابل مشاهده است. به عنوان مثال ویلیام شکسپیر در اوتلو زن ستیزی رو عجین با هویت ترک میدونه و زنده به گور کردن دختران در فرهنگ و تاریخ برخی از اقوام عرب نیز همین سابقه رو داره. همین جور در یونان باستان زنان و مردان در جامعه برابری نداشتن، نه از لحاظ قانون و نه از لحاظ اجتماعی و نه حتی از لحاظ علمی. حتی فیلسوف بزرگ ارسطو هم که همسو با تفکر زمان خودش بوده و هنوز داره نکات ارسطو و فلسفه هاش در دانشگاه های اروپا درس داده میشه، فرزند دختر خودش رو انحراف از فرزند صحیح یعنی پسر میدونسته و زنان رو نوعی ایراد در طبیعت میدونسته. خب دیگه ما خیلی راجع به اسلام و قرآن و سوره نساء و آیه 34ش صحبت کردیم، اما در این مسیح هم که پیش روی منه، این برتری رو در این سوره داره توضیح میده و میگه که مردان فضل خدا هستند و به مردان در این سوره اجازه داده شده که زنان خودشون رو چنانچه که باشون ازشون اطاعت نکردن اونها رو کتک بزنن. همچنین دیه زن که نصف مرده و تمام اون چیزهایی که ما میدونیم خب وجود داره. حالا در فرهنگ ما هم نوعی زن ستیزی وجود داره که در ادبیاتمون هم متاسفانه میتونیم بهش اشاره کنیم، اما به نظر من این واکاوی ها به ما نشون میده که ما کجاهای خودمون رو باید توی آینه نگاه بکنیم و اونها رو اصلاح بکنیم. میگه که در اشعاری مثل اشعار سعدی میتونیم که این زن ستیزی رو ببینیم. مثلا در مورد همسر گفته که چو زن راه بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین چو زن. یا درباره نوع تنوع طلبی مردان و شیء انگاری زنان گفته زن نو کن ای دوست هر نو بهار، که تقویم پاری نیاید به کار. یعنی من فکر نمی کنم که واقعا در عمرم اشعاری خونده باشم که انقدر ازشون ناراحت شده باشم و متاسفم. در حقیقت خب وقتی که توی تاریخ میایم جلوتر میبینیم که در دوران انقلاب 57 یکی از شعارهایی که بود در رابطه با زنان این شعار یاروسری یا توسری بود که جایگاه زنان رو در جایی نشون میداد که مردان میتونن تصمیم بگیرن براشون که یا روسری میذارین سرتون و یا ما به شما توسری میزنیم. و خب این مقوله بسیار چیز وحشتناکیه که تو اون موقع اتفاق افتاده بوده. یا مثلا در قوانینی که تصویب شده در همون دوران اوائل جمهوری اسلامی که اتفاقا خانم شیرین عبادی دارنده جایزه صلح نوبل هم از این تصویب این قانون خیلی برآشفته شده بودن، قانون به این صورته که میگه که اگر مردی زنی را ولو عمدن به قتل برساند، خانواده زنی که به قتل رسیده برای قصاص قاتل باید نیمی از دیه قاتل را بپردازد. و خانم عبادی این رو مایه ننگ دونسته که خب خیلی خیلی وحشتناکه. دیگه قوانین نابرابر و اینها هم که خودتون بیشتر از من در جریان هستین و میدونین که به چه صورتی هست.
بله
جانم
بفرمین، خواهش میکنم بفرمین، چیزی میخواستین بگید؟
نه من میخواستم که ببینم توی مسائل قانون اساسی و اینها که خب فکر میکنم که یک کمی شما نکته هاتون رو بگین تا اینجا که من یه تنه و مونولوگ صحبت نکنم و بعد ادامه میدم.
من خواهش میکنم، من فقط توی صحبت های شما خب در واقع زن ستیزی مستقیم رو از زاویه حکومت ایران دیدیم، شنیدیم و شما راجبش صحبت کردین، اما خیلی از وقتها فارغ از جنسیت زن و مرد خیلی ها با گفتارشون زن ستیزی میکنن بدون اینی که حتی، یعنی تازه جست یه جورایی فمینیستی هم به خودشون میگیرن، ولی مثلا از واژه هایی مثل زن که زدن نداره یا نمیدونم از زن کمترم یا نمیدونم از اینها، از تک کلام هایی هست که استفاده میکنن. اینها هم به گونه ای در واقع برمیگرده یه جورایی به اون فرهنگ زن ستیزی که از گذشته با ما اومده جلو. همینجوری
بله میدونین به دلیل اینکه فرهنگ ما یه فرهنگ مرد سالارانه بوده از ابتدا، یعنی ما فرهنگ فئودالی و زمینداری داشتیم، نوعی از سرمایه داریه، کلن فرهنگمون مرد سالارانه است. به علاوه این که خب به هر حال مشاقلی که وجود داشته و نوع تقسیم سرمایهی که در کشور ما وجود داشته، به علاوه دین اسلام که وارد شده بهش و مسئله رو دوچندان کرده، یه همچین فرهنگی رو برای ما به وجود آورده که کلن ادبیات گفتاری روزمره ما به این صورته. به علاوه این که نه تنها مردان متداول دارم میگم 100% که همه مردان اینطور نیستن، ولی نه تنها اون جامعه مردانه که داره صحبت میکنه اصلا واقف نیست به اون چه که داره میگه، به علاوه اینکه یک نوع مثبت انگاری صورت میگیره در این نوع صحبت کردن. حالا همونطور که شما گفتین حتی میتونه با ژست های فمینیستی باشه، ولی اینجور کلام و اینطور افکار و اینطور جهانبینی درشون ظهور بکنه. و خب این خیلی مهمه که ما اول بخوایم که به خودمون این ایرادو بگیریم، طرز صحبت کردنمون، طرز ضرب المثلی که داریم، طرز تفکر و جهان بینیمون، و اینکه آیا مثلا من اجازه دادم که خانم من رانندگی بکنه. حالا توی فضای ایران به دلیل اینکه زنان پاسپورت گرفتنشون در دست مردانشونه، مردان خانوادهشونه، من اجازه دادم که زنم سفر بکنه. یعنی یه همچین وظائفی که باید واقعا وجود داشت، یعنی اصلا این حق طبیعی هر انسانیه و زن هم به عنوان انسان باید این حق رو داشته باشه که بتونه سفر بکنه. لازم نباشه از کسی اجازه بگیره، بتونه شغل داشته باشه. لازم نباشه از کسی اجازه بگیره. یه زن وقتی در ایران میخواد شغل داشته باشه، یا باید پدرش اجازه بده، یا باید سرپرستش اجازه بده، یا باید شوهرش اجازه بده. به همین دلیل من فکر میکنم اون نکته که شما بهش اشاره کردین خیلی اهمیت داره، چون خیلی وقتا هستش که ما درسته که از ایران میایم تو کشور سوئد زندگی میکنیم، اما ادبیات گفتار ما به فارسی و اون نوع تفکر ما و جهانبینی ما هنوز همچنان همون باقی میمونه و این تسری پیدا میکنه. حتی من متاسفانه در نسل دومم میبینم که همون شکلی هن و فکرشون تغییری نکرده. خب
البته این عمومیت همونجور که شما فرمودید نداره و فقط بخشی از حالا ادهی رو که بهش توجه نمی کنن به واژه ها شاید در بر بگیره. اجازه میدین یه خط تلفن داریم به
بله
با کمال
میل.
درود بر شما، صبح شما بخیر باشه، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
آقا امید، همچنین متقابلند و مهمان گرامیتون که بحث بسیار ارزنده ای رو دارن مطرح میکنن، اگر من اجازه دارم یک کوچولو در از یک دقیقه اصلا نظر داشته باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من طرف صحبتم همین مهمان شماست که میان صحبت میکنن، اینجوری من به قول معروف رزونمنگ میکنم حرفم رو. ببینید، این که ما بریم زمان سعدی، اون زمان رو در تونل زمان وارد بشیم و بخوایم شرایط اجتماعی آن زمان رو با امروز ما مقایسه بکنیم، این به نظر من یه مقدار اغراق‌گوییه. اما اون چیزی که من میخوام بگم دو مورده، یکی این که خانم چه صحبت میکنن در رابطه با منتال زنها که چجوری فکر میکنن، این رو ورود نکردن تو الان صحبتشون. مثال میزنم در روابط مثلا زناشویی، بین زن و مرد سر هیچی اختلاف سر دیالوگ به وجود میاد. یعنی اینکه آقا داره با خانم صحبت میکنه، یهو خانم برمیگرده یه حرف بی ربطی رو به این آقا میزنه که این آقا بنابر شأن و شؤونات خودش یا اینکه نمیخواد اختلاف بالا بگیره، هیچ نمیگه، سکوت میکنه. حالا ماجرا چیست؟ این خانم در عین حال داره به مسائل دیگه فکر میکنه و این آقا هم داره باهاش صحبت میکنه، ولی مخلوط میشه این صحبت ها و خانم یهو یه چیزی میگه که این آقا متوجه نیست. حالا صحبت اینه، اگر این آقا بداند این مطلب رو خیلی دیگه سخت نمیگیره. یه مسئله. مسئله دوم و آخر بنده اینه که ببینید، یه مفهومی هست به اسم جنریشن کلیفت، یعنی شکاف بین دو نسل. معناش اینه که ما نمیتونیم نسل گذشته رو با نسل امروز که مثلا این جوانان باشن در حال آموزش هستن برای که در خدمات اجتماع ورود کنن با یه آموزش های نوینی دارن آموزش میبینن که مثلا نسل بنده اینها رو ندیده، این آموزش ها رو شاید باش بیگانه باشه. در ارتباط با این من اینجوری نتیجه گیری میکنم، هم زن هم مرد یک ارزیابی مجدد در روابط خصوصیشون به طور شخصی باید انجام بدن، همچنین به صورت موازی در قوانین مدنی هم باید یه تجدید نظر بشه. یعنی اون چیزی که این خانم اشاره میکنن در رابطه با همین اشتغال خانم ها به عنوان مثال در جامعه، بله در این جامعه سوئد این واقعیت داره، خانم ها شاغل هستن، مستقل از استقلال مالی دارن و میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن. ولی شما در نظر بگیرید در یه جامعه مثل جامعه سنتی ایران مرد کار میکنه، 4 نفر حداقل از درآمد مرد دارن میخورن. این توجه داشته باشین وقتی شما میایید صحبت کار رو در بازار کار میارید وسط، اگه قرار باشه یه مرد بیکار بشه 4 نفر دیگه از گرسنگی میمونن و اون کار اگه بخوان بدن به یه خانوم. این مثال من میزنم و الا در جامعه ایران ما پرستار داریم، معلم داریم، کارمند داریم، پزشک داریم، نمیدونم این چیزا. اون طبقاتی بودن جامعه رو علاوه اینکه جامعه اجازه بده خانوم ها برن آموزش ببینن و از طریق آموزش بیان تو بازار کار، این بحث دیگه است. من زیاد صحبت کردم، عذرخواهی میکنم و از خانم خواهش میکنم که در این رابطه یه اظهار نظر کنم. ممنون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم. بفرمایید خانم هوردان.
خواهش میکنم. اول که من تشکر میکنم از اینکه به برنامه ما گوش میکنن و اظهار نظر میکنن. خب باعث خیلی خوشحالیه. بخش اول صحبتاشون رو راستش رو بخواید، من هیچ تخصصی ندارم در موضوع ارتباط خانوادگی و ارتباط عاطفی، به خاطر همون باید که با افرادی که تخصص در این زمینه دارن صحبت بکنن. من به این موضوع ورود نمی کنم، اما به هر حال مسئله این که در سوئد به چه صورته و شرایط زنان از لحاظ استقلال مالی و استقلال حق و حقوقی که بخوان بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن به چه صورته، هم ایشون توضیح دادن و هم ما قبلا توضیح دادیم.
فقط من یه نکته بخوام اضافه بکنم در ارتباط با سعدی، مثالی آورده شد که به نظر من فکر میکنم از اونجایی که در کشور ما در ایران همکنون هنوز به آیات 1400 سال پیش استناد میشه برای قانونگذاری، برای رفتارهای اجتماعی، برای حتی همین قانون حجاب از قرآن استفاده میکنن، از قوانین 1400 سال پیش پیروی میکنند، در واقع مثال آوردن از سعدی خیلی دیگه مال 600 سال بعد از قرآن دیگه، یعنی خیلی دیگه دور نیست هنوز. بله
نه ببینید آقای شجاع، به هر حال ما از شاعرامون داریم استفاده میکنیم، یعنی نه تنها ما داریم استفاده میکنیم بلکه جهان داره از شعر سعدی استفاده میکنه، از مولانا استفاده میکنه. به خاطر همین من فکر میکنم که اونها بخش بزرگی از ما هستن، یعنی وقتی که ما میبالیم به ادبیاتمون، میبالیم به تاریخ ادبیاتمون و همچنان این کتاب ها منتشر میشه، تو پیشینه ماست، ما ضرب المثل داریم در این زمینه ها و بهشون رجوع میکنیم. یعنی این که اگر که راجع به این مسئله داریم صحبت میکنیم به نظر من اتفاقا خیلی درسته و همونطور که داریم خوبی ها و برتری های ادبیاتمون و شعرامون رو در نظر میگیریم، چه اشکالی داره اونا که بری از اشتباه یا به تعبیر اسلامی معصوم نبودن، که اونام انسان هایی بودن که میتونستن اشتباه داشته باشن همونطور که ارسطو اشتباه داشته دیگه. از همه ما داریم صحبت میکنیم، به خاطر همون من فکر نمیکنم که خیلی زیاد وارد باشه این حرف، ولی تشکر میکنم از شما که به این نکته پرداختید.
خواهش میکنم. یه 5 دقیقه زمان داریم که شما مطالب رو به جنبندی بکنید.
بله من تونتون میگم تا شما جواب تلفن رو بدیم.
بله.
جنسیت زدگی تهاجمی رو میخوام توصیف کنم الان و از روی متنی میخونم. که مربوط میشه به کریستیان نف. جنسیت زدگی تهاجمی بر این باور است که مردان از زنان برترند. این نوع از جنسیت زدگی ارتباط تنگاتنگی با سوگیری و تبعیض دارد. مردان دارای این جهانبینی از زنانی متنفرند که در نقش‌های غیر سنتی مانند فمینیست‌ها و مدیران عامل ظاهر می‌شوند. این دیدگاه از سالهای 1600 میلادی تا به حال جزئی از تاریخ آمریکا بوده، یعنی وقتی زنانی که از هنجارهای اجتماعی پیروی نمی کردند رو به عنوان جادوگر دار می زدند. جنسیت زدگان تهاجمی اگرچه همیشه رادیکال نیستند، یعنی رادیکال ها زن ستیزی و آزار زنان رو ترویج میکنن، اما جنسیت زدگان میتونن همیشه هم رادیکال نباشن، اما بسیار احتمال دارد داستان هایی درباره تجاوز سرهم کنند که توجیه آزار جنسی باشد. یعنی زن اگر دلش نمیخواست میتونست جلوشو بگیره، مثل اینکه به زنه میگن تو چه لباسی پوشیدی که یکی بهت تجاوز کرد، تو چه کاری کردی، چه حرفی زدی، چه اغواگری کردی. توضیحش اینه که در حالی که امروز با شناخت سازوکار مغز میدونیم واکنش فریز در این شرایط ممکنه که مانع سایر واکنش های مغز برای بقا مانند گریز یا ستیز بشه. حالا جنسیت زدگی خیرخواهانه چیه؟
میخواین قبل از اینکه جنسیت زدگی خیرخواهانه رو بگید یه پاسخ به یک تلفن دیگر رو هم بدید؟
بله با کمال میل.
ممنون از شما. بفرمایید. سلام عرض میکنم، صدای شما روی خط.
سلام، با درود به خانم هردا و شما که برنامه خوبی دارین.
خواهش می‌کنم.
می‌خواستم فقط بگم که از اینجایی که من خب وقتی اومدم سوئد 29 سالم بوده و خیلی عمری رو تو ایران گذروندم تو اجتماع و همه چی، این قانون عدم تمکین در ایران، خب خانم هردا شاید خیلی جوان‌تر باشن یادشون نباشه، قانون عدم تمکین در ایران همیشه بوده، یعنی زن باید از مرد تمکین میکرده و از نظر جنسی باید مرد رو تامین میکرده و اگر امتناع میکرده غیر قانونی بوده، مرد میتونست ازش شکایت کنه، حتی حق نداشت خونه مادرش بره بدون اجازه مرد. اینا همه قانون عدم تمکین بود. یعنی من قشنگ یادمه من مجله زن روز و اطلاعات بانوان و این چیزا همیشه می نوشتن اینجور چیزا رو. یعنی میگم تمام این قوانینی که الان هست به غیر از حجاب، حجابم خانواده ها دخترها رو اذیت میکردن و خانم زناشون و خواهراشون و اینا، لازم نبود اینا قانون بذارن. اینه که به غیر از قانون حجاب واقعا تمام قوانین همونه، اصلا تغییر نکرده. چرا؟ فقط مرد اگر زن میگرفت، زن دوم، مجبور میشد که یکیشو طلاق بده و خب صیغش میکرد دیگه، عقدی باید یکیشو طلاق میداد. اگر اون زنم شکایت میکرد شاید دو سه ماه هم زندانش میکردن، ولی زنهای صیغه‌ای داشتن خیلی. منظور اینه که تمام قوانین روی فرهنگ ما بنا شده و این قوانین چیزی نیست که این جدیدی ناورده باشن. این 40 سال من قشنگ یادمه، چون من تو اجتماع بودم کار میکردم و خودم میدونم که، یعنی با فکتا میگم، از میتونین از قدیمیان بپرسین. اینه که این فرهنگو باید عوض کرد واقعا. به اضافه که خانوما دیگه وقتی اومدن اینجا اگر استقلال مالی دارن توقع نداشته باشن مردا همه خرجو بدن. اگه زنا استقلال میخوان باید یه خودم مستقل باشن، توقع نداشت باشن مرد میبره بیرون، مرد همش خرج بکنه. اینا یه چیزیه که توی فرهنگ زنان مردا باید همیشه خرج بدن. این یه خورده جلوی آزادی زنو میگیره. مرسی.
خیلی متشکرم. خانم مرداد شما بفهمید.
خواهش میکنم. من بازم تشکر میکنم از وقتی که گذاشتن و تماسی که با ما گرفتن. خب ما قبلا راجبه، اول که من بگم که منم در 38 سالگی وارد سوئد شدم و البته زمان زیادی رو از عمرم رو در تاریخ جمهوری اسلامی گذروندم، اما همچنان که گفتن موضوع تمکین یعنی تجاوز در بستر زناشویی موضوعی نیستش که مربوط باشه فقط به جمهوری اسلامی. اما برنامه ما در زمانی که داشت بررسی میکرد از مشروطه تا کنون رو در طول این تاریخ 100 ساله مسئله زنان رو به این مقوله ها پرداختیم و پیش از اون در تعریف ماجرای فمینیسم ما بیشتر راجع به مسئولیت زنان در زمانی که اگر قراره که کسی فمینیست خودش رو معرفی بکنه و دنبال برابری باشه علاوه بر حقوقی که داره یه سری مسئولیت ها هم داره. در نتیجه تو برنامه های گذشتمون صحبت کردیم که آرشیوش هم در رادیو پیام هست هم در صفحات اجتماعی فیسبوک من و شما دیده میشه که میتونن مراجعه بکنن، ولی من تشکر میکنم از اینکه حالا یه یادآوری کردن که ذهن ها تازه بشه. اگه 5 دقیقه فرصت داریم و شنونده رو خط نیست من برم سراغ جنسیت زدگی خیرخواهانه.
بله، البته 5 دقیقه که فرصت نداریم ولی حالا فرصت داریم، بفرمایید.
خب من میخونم تا اینکه شما به من بگین که دیگه وقت من تمومه.
خواهش میکنم.
خب جنسیت زدگی خیرخواهانه چیه؟ اینم یه نوع از جنسیت زدگیه که خیلی مرسوم و متداول اتفاقا بین ما. میگه که شکل مثبتی از تعصب است که میخواهد از زنان محافظت بکند. این ایدئولوژی شأن بالایی برای زنان، حداقل آنهایی که از کلیشه های جنسیتی اطاعت می کنند، قائل است و آنان را طبیعتاً مهربانتر، گرمتر و با محبتتر از مردان می داند. معتقد است که مردان باید از زنان محافظت کنند، قدر آنان را بدانند و نیازهایشان را تأمین کنند. از این دیدگاه بهتر از زنان نقش‌های خانگی و خصوصی را بر عهده بگیرند و مردان به رهبری عمومی بپردازند. در حقیقت در جنسیت زدگی خیرخواهانه مرد رهبر است و زن رهرو. خب پس این نوع خیرخواهانش که میتونه البته خیلی هم خطرناک باشه هم باید که مورد توجه قرار بگیره. خب در ادامه جنسیت زدگی خیرخواهانه داره میگه که این جهانبینی اهمیت و مکمل بودن یین و یانگ را میپذیرد، اما به جای آنکه این دوگانه را در درون همه افراد قرار بدهد آن را در سطح زوجها میگذارد. جدایی جنسیتی یین و یانگ نخ تسبیح مرد سالاری است، در حالی که جنسیت زدگی تهاجمی بیشتر مورد تایید مردان است، جنسیت زدگی خیرخواهانه توسط زنان حمایت می شود. خب اینم خیلی مهمه دیگه، زنان به خاطر اینکه دوست دارن همونجوری که این خانم به ما زنگ زده بودن گفتن که مردان ازشون محافظت بکنن و همه هزینه ها رو متقبل بشن و مسئولیت ها رو داشته باشن، خود زنان به این جنسیت زدگی خیرخواهانه راحت تر تن در میدن. اگه وقت داریم من یه صفحه بخونم از جنسیت زدگی مدرن.
میخواید بذاریم هفته دیگه؟
اشکالی نداره، میذاریم هفته دیگه. خیلی هم ممنون از شما. من تشکر میکنم از وقتی که به من دادین. بفرمایید.
خواهش میکنم. من از شما ممنونم به خاطر این برنامه‌ای که فکر میکنم راجع به هر کدوم از اینا میشه کلی صحبت کرد و جمع کردنش توی برنامه 30-35 دقیقه خیلی کار سخت تریه. و به هر حال ممنونم برای اینکه واقعا زمان میگذارید برای این برنامه. باز هم در هفته های آینده با شما صحبت خواهیم کرد به امید پیروزی ایران. نکته آخری اگر دارید بفرمایید. خواهش میکنم.
بله بله، من خواهش میکنم از همه کسانی که صدای ما رو میشنون و در شهر گوتنبرگ و اطراف گوتنبرگ زندگی میکنن، فردا ساعت 13 ما رو در تظاهرات نه به اعدام همراهی بکنن با گروه زن زندگی آزادی در مقابل ایستگاه مرکزی شهر سنترال استخون. ما منتظر دیدن همه دوستان هستیم و تظاهرات ها هر هفته ادامه داره. خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. روز شما و همه شنوندگانمون خوش باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم مرداد. روز شما هم بخیر. تعطیلات خوبی داشته باشید.
ممنون.